در این انقل تو قلت که در نهایت مطافه های متفر ترد میکنن، در نهایت مطاف ایشون در اینجا میخوان یک مطلبی رو از محقق اصفهانی در اختلافی که ایشون با استادش آخوند خراسانی داره بیان کنن و در جواب به نفع شیخ در یکی از استدلالات شیخ رأی بدن. طبعه آیت ما تا اینجا ما اینطوری اومدیم جلو، گفتیم که مسئله مقدمات مفوته با قانون تبعیت ناسازگاره. اگر قرار باشه که وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه باشه، اگر قرار وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه باشه، چگونه است که ما در زمانی که وجوب ذل مقدمه نداریم وجوب مقدمه ای داریم؟ این بقاء معلول بلا علت یا چه یا چه؟ بعد هم توضیح دادن که جواب نهایی به این اشکال به جایی برمیگرده که ما وقت رو قید وجوب ندانیم. اگه تونستیم وجوب رو از قید وقت آزاد کنیم، بعد وجوب ما دیگه غیر موقته. وقتی وجوب غیر موقت شد، در سابقه از زمان هم هستش. وقتی بودش، اون موقع در زمانی که وجوب مقدم فعلیت پیدا میکنه، وجوب ذل مقدمه ای هم هست. دیگه تبعیت اینها خدشه‌دار نمیشه. صاحب فصول یه طور حل کرد، جناب آقای شیخ گفت تمام قیود راجع به مادن، هیچ قیدی راجع به هیئت نداریم اصلا حتی زمان. آخوند گفت که نخیر، قید زمان راجع به هیئت هست، قیود راجع به هیئت داریم، زمانم مال هیئت که ما هو وزاهه شرط متأخر. آقای اصفهانی جواب داد که همه این حرفا مبتنی بر اینه که شما وجوب مقدمه را معلول وجوب ذل مقدمه بدونید. اما اگر ما وجوب مقدمه رو معلول وجوب ذل مقدمه ندونیم، دیگه مشکلی نداریم. در زمانی که وجوب مقدمه داره، وجوب ذل مقدمی نداریم، بل هو المتعین، همینطور باید باشه. حالا این قلتی اینجا وارده که قانون تبعیت غیر از یه مقداری بابش اوسع از معلول قانون تبعیت به نحو معلول بود، به نحو علیت علت و معلول. به عبارت دقیق تر، شما یه موقعی تبعیت رو به نحو علی معلولی تصویر میکنی، میگی که مرادمون از تبعیت اینه که معلول باید بعد از علتش بیاد، پس چرا قبل اومده؟ آقای اصفهانی جواب میده که اینا علت و معلول نیستن. تمام حرف در این سوار بود که شما جواب بدید اینا علت و معلول مصطلح های رضایی نیستن. شما اینطور جواب دادید، خیلی. اما یه جمله دیگه هم پیش این آقایون اصولی این مطرحه که ان وجوب المقدمه تابع لوجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا. این وقتی حرف میزنن، وقتی دارن این جمله رو بیان میکنن، الزاماً ناظر به مسئله تبعیت علا نحو علی و معلولی نیستن. از یه جای دیگه بیام از منطقتون که مطلب واضح بشه. خاطرتون هست شما یه تقابلی داشتید به نام تقابل تزایف دوستان تو منطق، مثل ابو اب، مثل فوق و تحت. میگفتید متضایفان متکافئان فی الوجودن، با همن همیشه مصاحب همن، نمیشه یکی باشه یکی نباشه. هرچی هرچقدر وجود او یکی رو مقید کردید به قیودی، باید وجود او یکی هم مقید بشه، چون اینا همیشه همراه همن. خاطرتون هست دیگه، اونجا که ما الزامی نداریم که یکی معلول دیگری باشه. مگه فوق معلول تحت یا تحت معلول فوق؟ نه، فوقیت و تحتیت دو تا عنوان انتزاعی هست. وقتی این کتاب بین زمین و سقف قرار میگیره، میگن سقف فوق کتابه، نه کتاب علت سقف، نه سقف علت. پس ما یه جاهایی تبعیت تبعیت، اینجا تبعیت نه تبعیت فل وجوده، تبعیت فل اطلاق و الاشتراطه، تابع لوجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا. یه عبارت اخرى اینه که ما بگیم اینا متکافئانن، همراه همن، نمیشه یکی رو از دیگری جدا کرد. این غیر از اون تبعیت معلول و علته که شما بگی همیشه اصلا معلول متأخره، تابعه، همراهیت معنا نداره، اتفاقا معلول همیشه متأخره. چه آقای مزفر گفت نه بل هو متعینون. پس یه بار تبعیت خصوص تبعیت علی معلولیه، یه بار تبعیت نه تبعیت در وجوده که یکی متأخر از دیگری باشه، تبعیت فل اطلاق و الاشتراط. تبعیت فل اطلاق و الاشتراط یعنی هر چقدر اینو مزیق کردی اینا باید مزیق کنی، چون اینا نمیتونن از هم دیگه جدا بشن، همراه همن، مصاحب همن، متکافئن، مثل متضایفه. خب حالا شما اگه این معنای از تبعیت رو منکری، خب هیچ مشکل نداری، اما علی ظاهر همه قبول دارید این معنای از تبعیت. دوستان یه نکته ای، این معنای از تبعیت ما تو خصائص وجوب غیری به شکل واضح براتون توضیح ندادیم، کتاب صناعتش به هم خورده اینجا به این شکل. ما هنوز باش کار آقای عزیز یادته به این معنا ما کار نکرده بودیم. حتی اون تبعیتی که ما درست کردیم تو اشد بودن، تبعیت در مبادی علل بود، در شوق که مبدع بعید سلسله است، تبعیتی که هم عقبتر کشیده، اما همون تبعیت علی معلولی بود در واقع. ما این معنای تبعیت سوال درست باش کار نکرده بودیم. حالا از کجا پیدا شد این خودش یه سوالیه، شما حاشیه کتاباتون بعد اینو بنویسید که این معنای تبعیت با چه دلیلی اثبات شد. اما حالا ما فرض میکنیم این معنا رو قبول داریم، پس متوجه شدید آقایون فرق اون تبعیت که معنای قبلی بود با این تبعیت فل اطلاق و الاشتراط. اونجا تبعیت تبعیت فل وجود بود، تأخر فل وجود احد ما به نسبت الی الاخر بود، لذا شما اشکال میکردید میگفتی قرار بود مقدمه تابع ذل مقدمه باشه وجوبش، قرار بود وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه، یا متأخر باشه تابع به معنای متأخر. اما الان اینا مقدم شد، آقای مزفر گفت بله هو متعین، این تقدم متأخر بود. اینجا ما تبعیت فعل وجود رو کار نداریم، میگیم اینا تبعیت فعل اطلاق و الاشتراط دارن، یعنی متکافئان معنی، همیشه با همن، از همدیگه جدایی ناپذیرن، مثل متضایفان. خب اگر کسی تبعیت رو اینجوری گفت، حالا این غیر اونه، یه شرط دیگه ای از شرایط، یه خصوصیت دیگه از خصوصیت فعلا کار نداریم، اما بالاخره اگر کسی این معنا رو جواب آقای مزفر مجدی به این بیان، به این معنا نیست، چون بیان آقای مزفر متعین کرد که وجوب مقدمه بر وجوب ذل مقدمه تقدم پیدا کنه، معیتشون به هم خورد. بگو آقای حسین. میگیم تبعیت فل وجود یعنی تأخر عهده ما به نسبت الی الاخر، تبعیت فل وجود تابع همان در وجود، اینجا داریم میگیم تابع همان در اطلاق و اشتراط. یعنی چی تابع همان در اطلاق و اشتراط؟ یعنی متکافئ فل وجودن با هم، نه تابع همان در وجود، متکافئن فل وجود با هم دیگه. نه داریم از خواستم معنای متضایفه یادتون بیاد، متکافئان فی الوجود یعنی چی؟ اونجا تو توضیح میدن، میگن اینها تابع همن در اطلاق و اشتراط، در وجود و عدم، در قوه و فعل، هر چی او داره اینم داره. چرا؟ شرایط وجودی هر دو یکسان همیشه که با هم باشن. اینجا همون حرف ما داریم قانونشو تکرار میکنیم، میگیم تابع همن نه در وجود. این تبعیت در چی؟ درش رو بگو. یه بار میگی تابع همان در وجود، شما اینو میزنی به تقدم و تأخر یکی به نسبت الی آخر. اما یه بار میگی اینا تابع همان در اطلاق و اشتراط. تابع همان در اطلاق و اشتراط یعنی چی؟ یعنی هر چی به ایزدی به اونم بزن. اینو کجا میگن؟ یه ادبیات و گفتاری مال کجاست؟ مال وقتی که اینا رو میخوان همیشه با هم نگه دارن. میخوان یکی رو از دیگری منفک نکنن، میگن شرایط وجودی هر دو رو یکسان بگیر. معنای قاعده است تبعیت در اطلاق اشتراط، یعنی اگه اون مطلقه اینم مطلقه که با هم باشن، اگه مشروطن با هم باشن. یعنی چی عزیزم؟ با هم باشن یعنی چی؟ با هم باشن یعنی وجود داشته باشن، این تحقق داشته باشن با هم دیگه. قیود کی؟ قیود چی؟ میدونم قیود که چی کار میکنه؟ این قیود به کجا برمیگرده؟ یعنی قیودی که برای تحقق وجوب نفسیته، همون قیود برای وجوب غیریت هم باید باشه. قیودی که برای تحقق وجوب غیریته باید همون قیود برای وجوب نفسیت هم باشه، و الا لازم میاد که اینا یکی به قیودی مقید بشه که دیگری مقید نشده. به تالی پشتارش بگو، یکی وقتی قیودش محقق شد میاد، اما او قبلش اومده چون به این قیود محقق مقید نبوده، یا به یه قیود دیگه ای مقیده بعدن میاد وقتی قیودش محقق بشه. دیگه اینا متکافئ با هم دیگه نیستن. پس اینا یه جایی گیر کردن، یه معنای دیگه ای تبعیته یا همونه نمیدونن، اما این مقدارش متیقنه. ما طبق این قاعده ان الوجوبه تا ان وجوب المقدمه تا به اون لوجوب ذل مقدمه ادامه شو بگو، اطلاقاً و اشتراطاً لازمه این حرف اینه که اینا باید معان باشن، مصاحب هم باشن، هم دیگه جدا نشن. حال آنکه شما با تفسیری که آقای اصفهانی درست کرد متعین کرد انفصال اینا رو از هم دیگه، حالا این مردید حلش
کنید.
اونو تو متضاعفه میگه یه ادامه، همون اطلاقاً و اشتراطاً مطلق عامتر همونا، یکی از قیود فعل و قوت، یکی از قیود وجود و عدمه، یکی از قیود هر چی بگی. خب نه بالاخره همراه نیستن. شما آخرش چه فتوا دادی؟ گفتی شوق او مانع داره میسته، شوق این مانع نداره میره، درست های ابراهیمی؟ حالا ببینیم، حالا میخوام جواب بدی. پس این معنای از تبعیت، حالا علاوه فرض این که غیر او باشه یا عین او باشه، از کجا در اومد؟ اینا رو فعلا کسی به من اشکال نکنه، خودم دارم میگم صناعت کتابی که مبهم شده، شاید بعدا من بتونم همونجا براتون درش بیارم ها. اما حالا فرض کنید صناعت مبهمه یا قاطی شده یا مظفر الهاز هندسه فکری خارج شده از سیستم درسیش، اما بالاخره یه مطلبیه پیش اصولین مطرحه. حالا فرض کنید فصل جداییه، یه تتمه‌ایه، یه خاتمه‌ایه، خارج از سیره، قبول، اما بالاخره حرف درستیه. بالاخره آقای اصفهانی قربون شکل ماه، استاد بزرگوار همه ما، شما قانون ان وجوب المقدمه تابع اون لوجوب زیها اطلاقا و اشتراطا رو قبول داری یا قبول نداری؟ اگه قبول نداری بگو راحتی، اگه قبول داری به چه کارش میکنی؟ این غیر از تبعیت علی نحو علیت که تو انکارش کردی، تو بالاخره نتیجه حرفت اینه که وجوب ذل مقدمه میسته چون مانع داره، وجوب مقدمه میاد چون مانع، پس جدا شدن هم دیگه. این قانون میگه نباید جدا بشن، اینو درست کن. آهای مزفر اینجا با من دیروز هی تاکید کردم حرف سیستماتیک ما مبتنی بر حرف آخونده که ما زمان رو قید وجوب میدانیم، چون قید وجوب بود تونست مانع وجوب نفسی بشه، اگه قید وجوب نبود که مانع وجوب نفسی نمیتونست بشه، مشکل نداشت وجوب نفسی، چون زمان برگشت به وجوب مانع شد، لذا تابع سیستم آخون بودیم تا اینجا. آقای مزفر اینجا دفعه میبره بالا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعترف به ان الحق کما قال به شیخ. هرچی شیخ گفت درست بود. چرا درست بود؟ توضیح آقای مزفر، حالا توضیحشو بدم با یه مقدمه. خاطر سناس گفتم شیخ ایستاده گفته که نمیشه زمان قیده وجوب باشه، امکان نداره، و گفتم هم ثبوتم هم اثباتم به ادله متعدده، گفته حتی مشکل کلامی پیش میاد، ما رو میبری تو تصریف هزار تا مشکل برامون درست میکنی، خاطرتون هست؟ شیخ یکی از ادلهش این بود اونجا، حالا اول بگمش تا حرف آقای مزفر معلوم بشه. پس آقایون دقت کنید، ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که درست کنیم وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه معانه، تا تا الان حرف آقای اصفهانی که نظریه منصور و مختار بود نشون داد اینا هم دیگه جدا شدن، انفکاک پیدا کردن. حالا ما میخواییم درست کنیم که نه، باید با هم باشن. بعضی ها میخوان بگن آقای مزفر صناعت هم چجوریه؟ آقای اصفهانی اومد گفت که تصور تصدیق مصلحه ادامه پیدا میکنه، شوق میاد، یه مانعی داره به نام زمان، چون مانع پیدا کرد دیگه مراحل بعدی ازدیاد و اراده و وجوب نفسی اینا زیر فعال هست. اما غیریه شوقش اومد، عدم مانع بود، ازدیاد بود، اراده بود و بعد هم وجوب غیری. لذا الان ما وجوب غیری داره وجوب نفسی یه عرش برای ولی که زمان قید وجوب باشه. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا من میگم حق با شیخ بود، شیخ خود زمان قید وجود نیست، زمان برداشت، خب زمان مال ماده است، مال واجبه، اینجا باید قصد زمان بیاری نه اونجا، نتیجهش اینه که دیگه مانعی به وجود نمیاد، ازدیادش رو و اراده رو وجوب نفسی هم داریم، بعد موقع وجوب نفسی داریم وجوب غیری هم داریم، قانون ملازمت در وجود اینا هم هست. درستون بعضی ها بعد از شدراه اصوله فقط همین مقدار رو میگن، یعنی میگن آقای مزفر به خاطر اینکه دید تنها راه حل برای قبول قانون اطلاقاً به اشتراطاً حرف شیخه به طریق خود گفت و همه طرق غلطن الا طریقه چه؟ هم زمان و قیده؟ واجب چه؟ همین مقدار رو میگن. آقای مزفر نخواسته خلفی هم بگه، خواسته دلیل شیخ هم قبول کنه، نه فقط خودش بگید دلیلش هم خودش درست بوده. شیخ چه دلیلی از آقای جرسوستان خواهش میکنم بگید؟ این که ما میگیم زمان نماز ظهر بعد از زواله، زمان رو میخوام قید کنیم دیگه، بگیم که یکی از قیود زمان است. اینجا که میگیم زمان نماز ظهر بعد از زواله، زوال خودش یه قیدیه، قید یک دخیل در مصلحت هست یا نیست؟ به عبارت دیگه اگه نماز ظهر من فقط در صبح بخونم، این نماز میتونه تأمین و مصلحت بکنه یا نمیتونه؟ اگه حج در غیر ایام ذوالحج انجام بدیم مصلحت داره یا نداره؟ میتونه تأمین و مصلحت کنه یا نمیتونه تأمین و مصلحت کنه؟ این مصلحت مصلحت واجبه نه وجوب. وجوب که فعل مولاست، یه مصلحت میخواد که لغو نشه، وجوب فعل اختیاری مولاست، مولا میخواد جعل الوجوب کنه، اگه مصلحت نداشته باشه این جعلش لغو. یه بار زمان ببینید زمان دخیل در مصلحت وجوبه یا نه دخیل در مصلحت واجبه، اینو باید ببینید. به نظر میاد تو ادله وقتی ما نگاه میکنیم، نه ما گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسدن، دوستان خاطرتون هست گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسدن، یادتون ما میگفتیم اگر امتثال من بتونه منو به واقع برسونه یعنی تأمین مصلحت کنه، ولو که الان در این لحظه امری هم وجود نداشته باشه امتثال درسته و مسقطه، حتی اگه بعدا امری هم بیاد دیگه امر گردن ما نمیاد. حالا ان شاء الله تو باب ترنتو همین دوباره بررسی میکنم، قبلا تو عبدس توضیح دادیم ما احکام تابع مسائل و مفاسد، شارع هم که امر میکنه فقط امرش از این جهت که میخواد طریقیت داشته باشه نشون بده یه مصلحتی او بالا هست و بره به مصلحت برسه. لذا اگر یه روزی لعجز یه محظوری در مراتب احکام باعث شد یا حکم مولا از فعلیت بیفته، امر مولا از فعلیت بیفته، همین که ما میدونیم الان مصلحتی هست، اگر رفتیم مصلحت رو تحصیل کردیم، اگه بعدن امر فعلیت پیدا کنیم دیگه امر بر ذمه ما، پس امتثال تابع امر نیست، امتثال تابع کیه؟ مصلحته. همه احکام تابع مصلحته. حالا این که ما میگیم زمانی توی سری واجبات هست توی سری واجبات نیست، چرا همه واجبات که وجوب دارن، این که توی سری زمان داریم توی سری زمان نداریم، اگه کسی نگاه کنه میبینه این زمان مدخلیت تو مصلحت داره، یعنی همین اعمال اگر در غیر این زمان اتفاق بیفته اون مصلحتی که باید تحصیل بشه تحصیل نمیشه. این مصلحت همون مصلحت ماده است، این همون واجبه، همون چیزی که مکلف باید بره امتثالش بکنه، نه وجوب. وجوب فعل مولا، وجوب تابع ضوابط دیگه ایه. وجوب مصلحتی که باید داشته باشه چیه که لغو نباشه؟ اگه کسی بخواد مولای بخواد وجوبی جعل کنه، باید پیش خود مولا نگاه کنیم ببینیم مولا وقتی خواسته وجوب رو جعل کنه نگاه کرده که مکلف میتونه امتثال کنه یا نه، نگاه کرده این وجوب او رو به اون مکلف و به اون مصلحت میرسونه یا نه، اهداف خودش رو چک کنیم، اگه وجوب مولا مولا رو به اون اهداف برسونه صحیحه و الا دخله. پس یه مصلحت داریم برای وجوب تابع اهداف مولاه، یه مصلحت داریم برای مکلف تابع واقعه، مصلحت واقعیه. زمان مدخلیتش تو کدومه؟ تو مصلحت واقعیه. لذا زمان قید وجوب نیست، قید واجب. برهان شیخه، حالا البته شیخ این برهان در مورد سایر قیودم پیاده کرده، گفته بقیه قیودم مال وجوب نیستن مال واجبه. آقای مظفر به تبع استادش علی الظاهر اینجا اعتراف میکنه، میگه بله استدلال شیخ کبرویان در مورد زمان درسته، ما حتی اگر مشکل مقدمات مثبته هم نداشتیم بازم زمان رو باید راجع به کی میدونستیم؟ به واجب میدونستیم. پس برهانن حرف شیخ ولو که مقدمات مثبته هم بذاریم کنار نسبت به زمان درسته، وقتی حرف شیخ هم ما قبول کردیم این قدم حرف شیخ، خود به خود مشکل قاعده اطلاقا اشتراطن هم حل میشه. تا کسی من نگه آقای مظفر خواستی خلفی بری جلو، من برهان شیخو قبول دارم. آقای مظفر اینجا
قبول کنه اصلا به خاطر اینه که حرف اولش رو یادش رفته، چنانچه تو اول باید ما تصوراتت به مصلحت دل مقدمه رو بردیم، گفتیم مقدمه هم اینجا تصورش تصور تصدیقش میاد.
علت غایی میخوای بگی؟ حالا علت غایی بذار متوجه شدم راست میگی، من علت قایی فعلا وارد نشم تو خودش وارد نشده، فعلا بذار عبارت بگیم شما مرغ دیگه پادارا عروض اول گیر دادی به علت قایی ولش کن فعلا.
حالا با ما استقلالش دادن اینجا حل میشه یا نه؟
علت قایی سازمانشو باید درست کنی، مشکلات همه حل میشن اما سازمانشو باید درست کن. سازمان ما موشکافی نکردیم هنوز.
شیخ قید حیاتم
همه قیود رو راجع به واجب میدونه، همه چی همه قیود راجع به واجبه، شیخ اینطوری گفته. حالا نمیدونم غلط یا درستش، فعلا شیخ اینطوری گفته. آقای مظفر میگه برهان شیخ من در مورد زمان قبول دارم، بخونم عبارت شو ان وجوب المقدمه کما سبب صاب اون لوجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا. دوستان ممکنه کسی گیر بده بگه کما سبق کجا، منظورت اینه که لفظشو گفتی؟ راست میگه لفظش بود اطلاقا و اشتراطا ما مظفر می آورد، اما معنایی که داشتیم از تبعیت میکردیم حیث اطلاقا و اشتراطا توش لحاظ نشده بود. بلا شک فی ان الوقت علی الرأی المعروف شرط لوجوب ذل مقدمه، حالا که وقت شد شرط وجوب ذل مقدمه فیجب ان یکون وقت ایضا فیجب ان یکون ایضا وجوب المقدمه مشروطا بالوقت، وجوب مقدمه باید مشروط بشه قضاء لحق تبعیه، تبعیت اینطوری ها باید قضاء لحق تبعیت کذالک اطلاقا و اشتراطا، نه اون تبعیت قبلی. قلت ان الوقت علی التحقیق لیس شرطا للوجوب، وقت شرط وجوب نیست. آقای مظفر قربونت علت تحقیق که داری میگی به یعنی دیروز که داشتی میگفتی مانع درست میشه با وقت، داشتی جدل میکردی با اون دیروز داری میگو مانع درست میشه، مانع چی بود؟ مانع خو استطاعت کنه بود، سخت بود. حالا این عبارت هایی بعضی میگم بعضی از کلماتی که توی عبارت هست نشون میده آقای مظفر تو ذیق خناق که افتاده اعتراف به حرف شیخ کرده، شد حق با شیخ آخرش اما تو ذیق خنا، اما بعدش که استدلال شیخ رو توضیح میده نشون میده نه مخ حرف شیخ های مظفر لمس کرده دیده که واقعا اون ملاک مصلحت رو بحث هست، لذا قید واجبه. به معنا انه دخیل فی مصلحت الامر، چون وقت دخیل در مصلحت امره. کل استطاعه به نسبت الى وجوب الحج، اینجا گیر دادن، گفتن این مثال یعنی چی؟ وقت شرط وجوب نیست، دخیل در مصلحت کل استطاعه. مثال کجا اومده؟ با چی داره عبارت رو مقایسه میکنه؟ توضیحش هم با وعن دومه. وعن دوم یعنی که میاد تو عبارت الان، به معنا انه دخیل لیس شرطا للوجوب، به معنا انه دخیل فی مصلحت الامر. مصلحت الامر یعنی مصلحت الوجوب، نه مصلحت الواجب. لیس شرطا به معنا انه دخیل فی مصلحت الامر، فی مصلحت الوجوب. لیس شرطا و دخیلا فی مصلحت الوجوب کل استطاعه به نسبت الى وجوب الحج. پس من با شیخ نیستم تو استطاعت، شیخ میگه استطاعتم مال واجبه، من میگم نه استطاعت دخیل در مصلحت الوجوبه، مال امره. اما و ان کان الوقت دخیلا فی مصلحت الواجب، فی مصلحت المامور به. دو تیکه کردیم ما تو وقتش کبرا استدلال شد قبول داریم. ولکنه، خب پس آقا حالا دقت کنید اینجا یه تیکر دیگه رو من نگفتم چون واضحه، یعنی بلدیدش دیگه. اگر زمان شد قید واجب، پس لازم التحصیل باید بریم، باید بریم بیاریمش. ها اینطوری میشه؟ بگیم نه، قید واجب یعنی هر آنچه که اگر نباشد مصلحت واجب تحصیل نمیشود، اما چون زمانش غیر اختیاریه مفروض الحصوله، وجوب هستش، اما تا ای ده تا شرط جمع نشن مصلحت واقع تحصیل نمیشه. یکیش وقت، پس چون وقت نمیتونی بیاری پس بیست با خودش بیار تا حاصل بشه. پس قید واجب قبلا گفتیم لازمه تا بگیم هرچی قید واجب لازم و تحصیل، قید واجب یا مفروضت الحصول یا لازم و تحصیله، قبلا توضیح دادیم، همه حرف رو میزنیم اینجا. لکنه لا یتحقق البعث قبله، بعث قبلش نمیاد. فلابد ان یؤخذ این زمان مفروض الوجوب. مفروض الوجوب یعنی چی؟ یعنی به معنا عدم دعوت الی. وجوب به زمان نخورده، وجوب به سایر اجزاء واجب خورده، نه به زمان. چرا؟ لان الزمان غیر اختیاری للمکلف، بعث نمیکنه کسی به سمت زمان، چون زمان کسی نمیتونه بره تحصیل کنه. اما دخیل در مصلحت است. قشنگ شیخ اینجا حرف زده، شیخ گفته حج دخیل در مصلحت قید واجبه، غایت الان بعد از که دخیل در مصلحت ما نمیتونیم تحصیلش کنیم، باید بیستیم تا بیاد. وجوب بهشون نخورده اما دخیل در مصلحت هستن، پس قید واجبه. اما عدم تحقق وجوب الموقت، خب جانم بگو
این حد وسطی شیخ آورده همه قیود رو میگیره، ایشون اگه قبول داره حد وسط شیخ رو
کبرایی داره شیخ،
کبرایی شیخ همه این مقدمات رو میگیره، نه این یکی رو فقط. اگه شما نگفتید همه یه قوید رو قید ماده میدونه، یعنی چی؟ یعنی کبرایی که هر دوستی که در کبرا استدلالش رو برده همه یه قوید رو میگیره، ایشون الان داره تفصیل خورد میشه.
شیخ داره میگه که من یه استدلالی دارم، استدلالم هم اینه، هر آنچه که کبرای استدلال شیخ اینه، هر آنچه که دخیل در مصلحت واقعه که ما تابع اونیم، اینا قید واجبه. وجوب فعل مولاست که مولا با وجوب خودش میخواد به مکلفین نشون بده تو واقع چه مصلحتی هست. هر آنچه که دخیل تو مصلحت واقعه باید قید واجب باشه. کاری هم نداریم که اختیاری مکلف هست یا اختیاری مکلف نیست. اختیاری مکلف نباشه تکلیفی بهش نمیخوره. مسئله اختیار مسئله تکلیفه. مسئله مصلحت و مفسده ربطی به مسئله تکلیف نداره، اینا ملازمه با هم دیگه نداره. حالا آقای مظفر میگه جناب آقای شیخ، من اینو در مورد زمان ازت قبول میکنم، چون زمان قید کیه؟ واجبه. چرا قید واجبه؟ چون من وقتی مصلحت واقع رو میسنجم میبینم مصلحت واقع یه مصلحتیه که اگر این فعل در این زمان اتفاق نیفته اون مصلحت رو نمیتونه تحصیل کنه. توضیح هم دادم، گفتم ببینید دوستان، اون چیزایی که قید وجوبن رفتی به واجب ندارن، اگه نباشن وجوبی به وجود نمیاد، اما امتثال تابع وجوب نیست، تابع مصلحت واقعه. پس اگر من امتثال کردم مصلحت واقع رو تحصیل کردم، باید امر ساقط بشه، یعنی دیگه امری نیاید.
ما
رو قبول دارم، میگم چون قبول دارم حکم نمیاد. فرض کنید زمان قید وجوبه، یعنی چون زمان نیامده وجوبی نیامده. مثال براتون بزنم واضح‌تر بشه چیزی که مبهم گفتم. بذارید مثال دوباره بزنم. ببینید دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، برید تو باب ترتب یه توضیح بدیم اونجا. یادتون هست اومدیم گفتیم که یه کسیه الان باید تو مسجد نماز بخونه، وقتم برای نماز موسعه، بعد نجاست در مسجد اتفاق میفته، وجوب ازاله نجاست از مسجد فوریت داره، لذا در ظرفی که ای آقا باید بره به ازاله نجاست امتثال کنه، دیگه چیزی به نام سله گردنش، گفتیم که با وجود امر به اهم امر مهم از فعلیت میفته. چرا گفتیم از فعلیت میفته؟ آفرین، چون قدرت نداریم. زمانی که قدرت نسبت به سله نداریم، قدرت میگیم قدرت نه یعنی الان میتونیم، بله میتونیم بریم نماز بخونیم، قدرت شرعی یعنی القدرت المعتبره من قبل الشارع. شارع گفته تو دیگه الان مقدور نیست برای نماز خوندن، باید بری عزل نجاست امتثال کنیم، و چون عزل نجاست با سلام قابل اجتماع نیستن، پس من دیگه سله قدرت نداره، چون قدرت نداره فعلیت میدازنش. عدم اجتماع یعنی چی؟ یعنی بالاخره من اگه اجتماع نکردم خب میتونم برم نماز بخونم، چون شارع شرط کرده اول باید عزل نجاست رو انجام بدی و اینا با هم قابل اجتماع نیستن، من به خودم میگم قدرت ندارم، ولی قدرت دارم برم نماز بخونم.
دیگه قدرت نداره چون
دارم میگم قدرت نماز خوندن دارم، قدرت دستور شارع رو ندارم، لذا میگم به این میگم قدرت شرعی نه قدرت عقل. قدرت عقل یعنی سنگ 1000 کیلویی گذاشتم میگم بلندش کنم، من نمیتونم بلندش کنم، 100 سال نمیتونم بلندش کنم. من قدرت دارم که نماز بخونم، اما قدرت ندارم نمازو با عزل نجاسه جمع کنم. میگم قدرت شرعی این دستوری که شارع داده خراب میکنه کارو. حالا فعلا اینا تو باب ترتب ان شاء الله. من الان قدرت ندارم، چون قدرت ندارم عزل نجاسه عمر فعلیت پیدا کرد، لذا صلح فعلیت افتاد. حالا یه آدمه اینطوری پیدا شد، به جایی که بره عزل نجاسه رو انجام بده سر نجف گفت که آقا اقامه شو بره اذان شب الله اکبر نماز شروع کرد خوندن. حالا شما بگو نه بابا ما شد دیگه، حالا من رفتم نماز بخوندم، حالا نماز هم قبول یا قبول نیست؟ حیث دراز نه یه عرصه رو بذارید کنم، چون بعدا ردش میکن. الان بعضی آمدن جیر دادن گفتن چون امر نیست و امتثال تابع وجود امره، پس نماز لازم. بعضی دیگه گفتن نه آقا بیست، اما مدخلیتی تو واقع نداره، خراب میکنه کار، تصویر و اضافه مشکل پیدا میکنه. اما چه مدخلیتی تو واقع داره؟ مکلف باید به واقع برسه، لیکن چون واقع براش مجبور بود شارع با ام خبر داد از واقع، ام که کرد ما فهمیدیم به خبری از بالا، درسته؟ الان هم حسب الفرد مکلف فهمیده خبری از امره لعجل محضور قدرت شرط فعلیت از فعلیت افتاده، اما مصلحتی که باقیه مکلف با نماز خوندنش رفت مصلحت رسیده. بله، مگر اینکه شما بگید که در ظرف عزل نجاسه واقعا ثلاثه دیگه هیچ مصلحتی، که این مکابره است، دلیل میخواد. اما اگر من فرض کردم که الان ثلاثه مصلحت داره، فقط بخاطر قدرت بود که من گفتم سله از فعلیت افتاده، امر ندارم، اون مصلحت هست. حالا که مصلحت هست این رب نمازش خود نماز مطابق با مصلحت هست، ولو این که مطابق با امر نیست، پس سلهش درسته. نه لباس گفتم مسجد نجس بوده، نگفتم لباسش نجس بوده، درست شد؟ خب حالا هم مطلب رو اینجا بیاریم ما. حالا شیخ داره ما رو محاجه میکنه با ما، میگه شماهایی که فتوا دارید میدید که وقت شرط وجوبه، یعنی وقت مدخلیت تو مصلحت عالم بالا نداره. اینو داری میگی دیگه. خب باشه، خیلی خوب، حالا قدم بعدم برم جلو. پس معناش اینه آقای قانه، اگه من رفتم نماز خوندم خارج وقت، باید به اون مصلحت رسیده باشم، اگه همه شروط دیگه نماز محقق باشه. ملتزمی؟ ها حالا جواب بدی. میگه که من اگر گفتم وقت شرط وجوبه، هیچ مدخلیت تو مصلحت با واقع نداره، پس اگر امتصال من جامع لما هو معتبر فیه من الاجزاء و شرایط اتفاق افتاد، وقتم که شرط نبوده، امتصال من تمام شروط معتبره داره، فقط وقت رو نداره که وقتم شرطش نبوده، پس مطابقتون معتیه ولل معموره به اتفاق افتاده. امر نداریم، واقع مصلحت واقع هست، معموره به که میگم نه، یعنی امر یعنی واقع، اتصال تو مطابقه با اونه، باید تحصیلش کرده باشه. یعنی پس اگر نماز دور ساعت 10 صبح خوندیم، اگر همه شروطش محقق بود هیچ مشکل نداره. شروط امر نیست، لذا امری هم وجود نداره، اما شروط واقع خب من میدونم چیه. شیخ میگه ملتزمی نمیشه، پس نشون میده که زمان مدخلیت تو خود مصلحت داره، اگر من زمانو نیارم مصلحت عدسم میره. شیخ میگه میتونه این در چشم بگوشید مثلا که فعلی و غیر فعلی نداره، امر فعلیت و غیر فعلیت پیدا کنه، اینا مراتب و حکم و امرن، نه مراتب واقع. واقع که یه چیزه، واقع که عوض نمیشه. دقت کن آیه حیاتی، لفظی خونه میخوایم بکنیم، این که انشائیه بس فعلی میشه و اینا مال کیه؟ مال امره. امره که جاهایی طبقه شرایطی مختزیش هست، مختزی مسائل و مفاسد، انشاء میشه بعد فعلیت پیدا میکنه بعد منجز میشه. تحصیل مصلحت، تحصیل مصلحت این چیه؟ یعنی امر تو تحصیل مصلحت مدخلیت داره، یعنی تو مصلحت مدخلیت داره، غیرش نیست. یعنی تو اگه زمانو نیاری، زمان تو تحصیلش مدخلیت داره، یعنی اگه زمان نیاری به واقع نمیرسی، یعنی این دیگه خب این میشه همون مدخلیت در مصلحت که ما داریم میگی، یعنی قبول هست. دقیق کرد آقا؟ پس ما این طوریش نمیتونیم، نفهمیدیم چی شد. شیخ میگه که لذا زمان بری بالا، بیای کنیم مدخل. حالا در مورد استطاعت نام حرف داره، همین کبرا در مورد استطاعت هم شیخ بیاده میکنه. حالا آقای مزفر میگه من در مورد استطاعت قبول ندارم، اون در مورد زمان راست میگه، حرف واقعا شست و رفت و قشنگی. شیخ دوباره رفته جلوتر، اینه آقای مزفر قشنگ باز میکنه حرف شیخ با توجه به این توضیح. یکم دوستان برگردیم حالا اون رو ببینیم، اونایی که میگفتن زمان مدخلیت تو وجوب داره اونا چی میگفتن. حالا حرف اونا، حالا که رسیدیم به اجازه استدلالای اونا نقل کنیم. آقای آخوند استدلالی کرده، دوستان خواهش میکنم ذهناتون رو ببینید، حالا که دیگه رفتیم دیگه باید بریم تا آخرشو. آقای مظفرم آورده تشن مخاطب مجمل بگمش دم مثل که نمیشه، بذار مفصلش کنیم. آقای آخوند یه دفعه استدلال دیگه ای آورده، گفته جناب آقای شیخ اگر زمان دخیل در وجوب نباشه، یعنی وجوب میتونه 10 سال پیش بیاد، هنوز زمان واجب نیومده اما وجوبش 10 سال پیشش بیاد، ای طوره دیگه این چند تا تالی فاسد داره. تالی فاسد اولش اینه که بعد وقتی اومد مکلفین باید برن امتصال کنن، نمیشه بعد 10 سال پیش بیاد اما امتصالش مال 10 سال آینده باشه. بعد حالت منتظره نداره، وسط نداره، بعد بیاد اما معلق بمونه. این یعنی منجز نشدن، نمیشه بگیم بعد منجز شد اما معلق ماند، این یعنی به فعلیت نرسیدن. یا شما بگو بعثی انشاء شد به فعلیت نرسید، اما نمیشه که به فعلیت رسید اما نرسید، نمیخواد بری اتصالش کنی، این اما نداره دیگه، این یعنی مراتب حکم نفهمیدن. لذا من عروض اول من که اینو فهمیدم بهت گفتم بگید زمان شرط فعلیت تکلیفه، یعنی اگر زمانش نیاد تکلیف میتونه انشاء بشه از مولا، اما نمیشه ابلاغ بشه فعلیت برسه. ابلاغ تکلیف وقتی اتفاق میفته، ابلاغ یعنی چی؟ یعنی برو انجام بده. ابلاغ موقعی میکنن که مکلف بخواد بره امتثال بکنه، و الا ابلاغ قبل از اینکه نیازی به امتثالش باشه فایده نداره لفظه. پس این دو تا تالیف فاسد داره، هم آی فلای بامی آقا هم من قبل المولا گیر داره لقبه، هم من قبل العبد گیر داره، هم من قبل مراتب و حق گیر داره. نمیشه شما بگی زمان شرط تکلیف نیست، شرط وجوب نیست، پس تکلیف به فعلیت رسید اما حالت منتظر داشت، اما مان یعنی به فعلیت نرسید. تو ما فعلیت به چی معنا میکردی؟ زمانی کی نرسیده؟ ها آب فعلیت نرسیده؟ خیلی نکرتم همین هم هم درسته، خیلی عالی شد. نمیشه شما آخوندم، من دوستان دارم مخ عبارت آخونده میگم، شراح دعوا دارن تو عبارت، هم شرع عبارت چه هم شرع عبارت آخوند. ما آخوند آخرش ایستاده گفته بسم الله الرحمن الرحیم، فعلیت چی بود؟ شما چی بود میگفتی؟ یه زمانی احکام گفتی آقا احکام زمان امام زمان، چون زمانش زمان امتصالشون نیومده انشاء شدن اما به فعلیت میستن تا زمان ظهور. وقتی آقا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تشوردن، بعد اون ما احکام به فعلیت میرسه، ابلاغشون میکنن به مکلفی. چرا پیغمبر ابلاغ نکرد؟ گفتن چون نیازی نبود، چون کسی نمیخواست امتصالش کنه. لذا به خلق الله گفتن اسکت و عما سکت الله عنه، ساکت بشین نسبت به اون چیزی که خدا ازش ساکت شده، بذار تا سر وقتش برسه. پس وقت شرط فعلیته، اگر وقت نباشه پس این مراتب و حکم خراب میکنه. حالا من قبل مولا بگو، مولا اگر حکم اگر مصلحت اقتضای انشاء خود کنه انشاء میکنه. مصلحت فعلیت یعنی مصلحت الابلاغ چیه؟ ابلاغ چه مصلحتی داره؟ مکلفین برن انجام بدن. وقتی تو میدونی الان مکلفین نمیخوان برن انجام بدن، چه مصلحتی داره ابلاغش؟ هیچ. اینم تا اینجا خب چه دردشون میخوره؟ اصلا مصلحت مال اینا نیست. مگه ما بدونیم تو عالم بالا چه خبره فایده ای داره؟ باید بدونیم چیا به دردمون میخوره از عالم بالا. به درد ما نمیخوره، به درد زمان ظهوری ها میخوره. اگه مصلحت داشت برای ما که میگفتنش، چون برای من و تویی که الان تو زمان غیبتی مصلحت نداره، او اجنبی از ماست، نه ما مال اونی نه او مال ماه، مال اوناست. به چی درد برای چی برای ما بگنش؟ نگفت معناش اینه. پس اولا مراتب و حکمتون چی میشه، ثانیا لغوه. وقتی مصلحت نداره لغوه، گفتنش چه مصلحتی داره؟ هیچ. لغوه. من قبل مکلفین هم گیر داره، چون مکلف بعث مولا رو که دید لایترک بلا جواب میاد پشترش، میگون برو انجام بده، نمیتونه به ایسته. قانون بعث در اون سیستم وقلا اینه، یا بعث نمیشه یا اگه بعث رو ببری انجام بدی. چی؟ آفرین. ها بعد گیر میکنه مکلف به عبارت دیگه. حالا آقای مظفر در این چی شد الان؟ برگشتی سر اشکال قبلی، اگه مال من نیست یعنی اشکال قبلی. نمیشه بگی بحثو کردم یعنی مال شما هست، بعد دیگه نمیخواد بری امتصال کنی. خیلی قاراشوش میکنه سیستم آقا نرایی. این اشکالشه، میخواستم بگمش گفتم اشکال به ایسان، اگه کسی گفت بگم این الان جواب میدم. این یه تیکه دیگه ماجرا. حالا بذار اصل ماجرا رو بگم تا این تیکش اضافه کنم. پس آقا چی شد؟ آخوندم اشکال کرد، گفت پس بالاخره زمان یه مدخلیتی در بعث کردن و وجوب و ایجاب داره. مدخلیتش هم علا نحویه که اگر زمان امتصال نرسیده باشه و وجوب و ایجابی بیاد من قبل شارع، عد لغوا. و به عبارت انسانیه، البعث و یلازم الانبعاث، بحث و وقتی به فعلیت میرسونن میدنش که کسی بخواد منبعث بشه بره امتثال بکنه. وقتی الان من خوته به بهه ای تکلیف وجود نداره، تکلیف قابل امتثال نیست، میستن تا بعدا سر وقتش برسه. البحثو یه لازم الانبعاث، لذا نمیشه بحث کرد اما زمان امتثالش نرسیده باشه. این بیان یعنی مدخلیت الزمان فی البعث، مدخلیت الزمان فی الوجود. درست کنید آقا؟ پس آخون یه استدلال خوب داره، وجدانی حرف آخون درسته، شیخ هم یه استدلال خوب داره، وجدانی حرف شیخ هم درسته. حالا چه کارش میکنه میده سارو با هم دیگه؟ درست کردید؟ اینجا یه اشکالی با آخون شده. بعضی از شراح و اینا اشکال کردن که حقو به شیخ بدن، بعضی از بزرگان مثل محقق نائینی اشکال کردن که حقو به شیخ بدن. اشکال ظاهر ماجرا اینه، هم آخون گفته هم جواب داده. تو اصول ان شاء الله میره درسش میره. محقق نائینی یک بنایی داره، اون بناش هم اینه که در مقابل آخون دفاع شیخ کنه همیشه محکم، ولو دفاع به ما لا یرضا صاحبه باشه، یعنی ولو شیخ همینطور دفاع نکرده باشه یا قبولش هم نداشته باشه. یه سیستمی داره محقق نائینی، همون کاری که آخون در مقابل شیخ کرد که ایستاد بنا رو گذاشت بر لجبازی با شیخ و لج کردن و خراب کردن سیستم شیخ، محقق نائینی دست برا دست زیاده. محقق نائینی هم اینطوریه. آقای اصفهانی امام با... حالا امام حقو با آخون معمولا میده. آخه امام در دعوای نائینی با آخون حقو با آخون میده، لذا امام خیلی دفعه محقق اصفهانی، محقق اصفهانی که خیلی بزرگ بوده اینجا انصافا، معمولا حقو با آخون میده در جواب به نائینی. یه جمعی میزنه بین حرف آخون و شیخ به نهجی دیگری از جانب خودش که تناقض رو برطرف کنه. امام معمولا تو اصول با محقق اصفهانی درگیر نمیشه، کم درگیر میشه. به محقق اصفهانی میگه بعض المحققین، به بقیه میگه بعض الاعازم، کم با محقق اصفهانی درگیر میشه. حرف ایشونو پخته میدونه، حرف خود آخوند و شیخ هم پخته میدونه، اما حرف محقق عراقی و نائینی نا پخته میدونه، لذا معمولا با دو تا درگیر حضرت امام. این هم سیستم اصولی اینه. حالا محقق اصفهانی، حالا دوستان ببینید الان چی شد، پهلوانی محقق نائینی بگم گیرش، محقق نائینی هم یه اشکالی کرده که همینی بود که آیه عزیزی الان گفتش به ذهنش رسید، اینو آخوند گفته خودش، نمیخواستم من بگمشون دیگه، ایشون گفت دارم میگم. ایشون اشکال کرده با آخوند که آقای آخوند شما داره حرف چیه، شما میگی که مولا وقتی میدونه امتثال الان امکان نداره چرا بحث کنه؟ لحظه، البعثوی لازم الانبعاث، وقتی الان انبعاثی وجود نداره چرا بحث اتفاق بیفته؟ ها؟ این چه سیستمیه؟ اشکالی کرد. آقای نائینی گفت خب آقای آخوند خوشا الان مولا میدونه که بعدا دستش به مکلفین نمیرسه. آقا مولا میخواد بیفته بمیره، مال 100 سال دیگه است. ازلی ابدی خونی. فالان باید بگه وصیت یعنی چی؟ اصلا وصیت عقلایی یعنی چی؟ امرهایی در وصیتای وجود داره که مال بعدنه. آقای آخوند خودش اینو گفته انصافا، جوابم داده، گفته این حرف در موالی عرفیه درسته، مولای عرفی که اولا علم غیب نداره، ثانیا الان ممکنه ماشین بزنه زیر. همین الان بره تو خیابون ماشین بزنه زیرش بیفته بمیره، اما مولای ما اولا اینطوری نیست، علم غیب داره. ثانیا چرا شیعه قائل به زنده بودن و حیات امام زمانه؟ مال چیه این؟ ما میخواییم بگیم هر وقت جامعه نیاز داره شاره هستش، ما میگیم جامعه بی سر طرف نمونده. میگه که لذا گیر جای دیگه، یه حرف به درد نمیخوره، مولای ما هستش، هر جا نیاز بهش داشته باشه هستش. مفاد اون روایاتی که میگن که آفتاب و پشت ابر همینه، لذا آخون اومده وارد شده توی بحث کلامی و جلوی او اشکال رو گرفته، برگردونده ماجرا رو به همون مطلب اصلی که نخیر البعث و یلازم الانبعاث و او قانون متبع. لذا اگر بعثی هر وقت مولا بدون انبعاثی هست باید بعث بکنه. آقای مصفر به طبع استاد شما بخواد جمع بین ایده تا حرف کنه، همده یکی زمان قید ماده و قید واجبه به طبع استدلال آقای شیخ، هم بگه که زمان قید وجوبه و البعثوی لازمون انبعاث، نمیشه بعثی داشته باشیم بدون انبعاث کما قال به الاخون، بگه هر دوتا حرف درستن اما منشه اشکال چیز دیگه ایه، میشه هم حلش کرد جمعش میکرد با هم دیگه تا فردا. صلی الله علیه محمد و آله. اللهم صل علی محمد.